سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان از آنچه که شکلگیری دوباره گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرگزاری تاس، رحیمزاده دیروز در نشست همکاری منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه گفت که در این اواخر در ولایات شمال افغانستان که هم سرحد با تاجیکستان هستند، مدارس جهادی گشایش یافتند. به گفته وزیر داخلی تاجیکستان، گروه های تروریستی از جنوب و شرق افغانستان در شمال این کشور جابجا می شوند. تا هنوز مقام های طالبان در مورد این نگرانی واکنش نشان ندادند، اما در گذشته تاکید کرده بودند که به هیچ کس اجازه نمی دهند تا از قلمرو افغانستان برای حمله بر کشور دیگر استفاده کند. اتحادیه ملی ژورنالیستان برخورد اخیر طالبان با استفانی گلینسکی خبرنگار خارجی را نکوهش کرده و آن را وسیله رنجانیدن و ترساندن عنوان کرده است. گلینسکی که در سالهای اخیر برای چندین رسانه خارجی از افغانستان گزارشدهی میکرد، از سوی طالبان اجازه نیافته تا دوباره به افغانستان برود. گلینسکی گفته که طالبان از او خواستند تا هویت منابع خبررسانیش را شریک سازد و به خاطر نشر گزارش‌ها در مورد اختلافات بین مقام‌های طالبان در مورد یک معدن زغال سنگ و همچنان فعالیت طالبان پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مورد تهدید قرار دادند. اتحادیه ملی ژورنالیستان دیروز در یک اعلامیه گفت طالبان خبرنگاران داخلی و خارجی را در افغانستان هدف قرار دادند و در کنار آن خبرنگاران زن که با اذیت و برخورد نامناسب روبروان با محدودیت‌های خیلی زیاد کار می‌کنند. مقام های طالبان از آغاز فعالیت دوباره شرکت دولتی سپینزر در ولایت کندوز خبر دادند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که تولید روغن و کاغذ از این شرکت آغاز شده و در آینده نزدیک تولیدات آن به بازار عرضه خواهد شد. در گزارش گفته شده که خریداری پنبه از دهاقین و تولید روغن نیز در این شرکت آغاز شده. شرکت دولتی سپینزر که یک زمان در آن هزاران تن مشغول کار بودند، در دو دهه گذشته فعالیت نداشت و تلاش‌های بیش از 20 سال هم نتوانست چرخ‌های این شرکت را به حرکت درآورد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از آغاز برنامه آموزشی برای 62 قابله در ولایت هلمند و نیمروز خبر دادند. این صندوق دیروز در توییتر خود گفت این قابله ها آموزش های حرفه‌ای را در مورد زایمان و وضعیت مادر و نوزاد فرا خواهند گرفت. به همین سلسله در هفته گذشته 30 قابله از برنامه آموزشی 8 ماهه در کندهار فارغ شدند. افغانستان در زمره کشورهایی است که از لحاظ خدمات صحی با مشکلات زیاد روبروست و شمار زیادی از مردم این کشور در مناطق دورافتاده و روستایی از این ناحیه رنج می‌برند. دو فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها دوستان نیک یوسفی فیلمساز ایرانی ویدیویی را نشر کرده و ادعا کردند که توسط پلیس 16 اکتبر دستگیر شد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ایران مژگان یلانلو یک مستندساز را دستگیر کردند. او پیش از این تصویر خود را در حالی که در سرکهای تهران بدون حجاب قدم میزد در شبکه‌های اینستاگرام نشر کرده بود. پنجمین هفته است که اعتراضات سرتاسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که نیروهای امنیتی به قتل او متهم شدند ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 4 منطقه که آنها را از اوکراین با قلمرو روسیه یکجا کرده حکومت نظامی را اعلان کرد. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست شورای امنیت ملی روسیه گفت که فرمان ایجاد حکومت نظامی را در مناطق دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا امضا کرده است. کرملین گفته که حکومت نظامی در این مناطق از صبح امروز 20 اکتبر نافذ خواهد شد. الحاق غیر قانونی 4 منطقه اوکراین با روسیه با واکنش‌های جدی سازمان ملل متحد، کشورهای ناتو و غرب از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که بانک جهانی می گوید اقتصاد افغانستان با آزمون های جدی روبروست. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده میکنیم.
یک مقام اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین بین المللی را رعایت کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بحث‌های آزاد را در مورد وضعیت زنان در افغانستان دایر می‌کند.
نفس از اینکه مسائل شامل میشه، من فکر می‌کنم نشان می‌ده که مسائل زنان افغانستان و افغانستان هنوز هم به بسیاری از کشورها مهم است.
از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده‌اید.
WFP اعلان کرد که ما و 15 و 20 میلیون مردم کمک می‌کنیم. اگر کمک می‌کنه به سیستم کمک کند که همین ملکان نماینده به حساب مدیرای کینوی که سر می‌کنن نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان خیلی کوچک شده و با آزمون‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش مفصل گفته که اقتصاد افغانستان خود را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، اما باز هم موانعی وجود دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان بانک خودش را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، باز هم با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در یک گزارش تازه گفته که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانعی بزرگ را برای این کشور به میان آورده است. ملندا گود رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی برخی آمار را شریک کرد و چند پیشبینی هم در مورد اقتصاد افغانستان داشت.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک‌های بین‌المللی تاکید می‌کند، اما در این مورد به اقدام‌های گسترده و راهبرد دوامدار از سوی اداره موقت طالبان نیاز است. اقدام‌هایی که فرصت‌های اقتصادی و تجارت و همچنان برای خانواده‌ها اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند. همین آینده افغانستان است.
رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی همچنان گفته که در سلسله از اقدام‌ها باید محدودیت‌های جنسیتی رفع شود، خدمات عامه مالی افزایش یابد، از طریق سرمایه‌گذاری کسب و کار ایجاد و در نهایت محدودیت‌ها بر سکتور مالی رفع شود. در این روز ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش نمایشگاه چهار روزه صنایع داخلی در بادامباغ کابل دیروز گفت که در یک سال گذشته کار از سوی آنها صورت نگرفته که قناعت مردم را فراهم کند.
ملت تا حالا قانع نشده، سرتان باید باز شود. ما تا حالا برای آنها خدمات را فراهم نکرده ایم، تنها کار نمونه‌ای انجام داده ایم. ما باید به آنها شرایط را فراهم کنیم که باز دست به سوی جهانیان دراز نکنند.
در گزارش تازه بانک جهانی که در مورد رشد اقتصادی افغانستان روز سه‌شنبه نشر شده آمده است، اقتصاد این کشور که به دنبال تحولات اگست سال 2021 حدود 20% رکود داشت، اکنون در وضعیت تازه عادی قرار دارد. در گزارش گفته شده که در بخش خدمات عامه کاهش قابل توجه آمده، خانواده ها عواید کم دارند و در نهایت بنابر کاهش تقاضا مصرف هم کاهش یافته. از سوی دیگر هم با باور بانک جهانی موانعی در بخش سیستم پرداخت و محدودیت ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است. با این هم بانک جهانی گفته که در یک سال گذشته بنابر کمک های بشری و مالی بین المللی با افغانستان در کاهش تأثیر منفی وضعیت کمک کرده است. از انگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، کمک‌های بین المللی تا حد خیلی زیاد کاهش یافت. سیستم بانکی افغانستان با تحریم‌ها روبرو شد، سرمایه گذاری خیلی کاهش یافت و در نتیجه مردم با مشکل خیلی بزرگ مالی و اقتصادی روبرو شدند. اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است.
شنیدید که گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد افغانستان را مملو از آزمون دانسته. میگوید با کاهش تقاضا مصارف هم خیلی کمتر شده. جاوید نعیمی با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفتگو کرده، نخست دیدگاه او را در مورد گزارش تازه بانک جهانی پرسیده.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده میکنیم. بیکاری با اوج خود رسیده، فقر به نهایت زیاد شده، گرسنگی مردم مضاعف شده، ناامیدی از آینده انکشاف اقتصادی به صفر تخرب کرده. هیچ یک از سرمایه‌گذارهای جدی حاضر نیستند که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و افغانستان از سیستم مالی جهانی تقریبا حذف شده. ما از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمیتونیم، از مؤسسات بزرگ بین‌المللی استقراض کرده نمیتونیم، کمک های جامعه بین‌المللی و افغانستان قطع شده و فقط محدود شده به یک اندازه کمک های بشر دوستانه که او هم ماهیت اضطراری داره و برای اساسات اقتصاد و بازسازی اقتصاد و انکشاف اقتصادی کدام نقش نداره.
خب جناب حافظی، زمانی که بانک جهانی گفته اقتصاد افغانستان کوچک شده، ای به چی معناست؟
اقتصاد افغانستان به اساس برآورد بانک جهانی بین 30-35% کوچکتر شده. 30-35% در حدود 7 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کاسته شده و ای درست است به خاطر از این که در بخش خدمات مخصوصا ترانسپورت زمینی و هوایی و همچنان در مورد کاهش تولیدات زراعتی به خاطر خوشسالی ها و نبود یک زراعت مکانیزه و مدرن که سیستم آبیاری داشته باشه و متکی به طبیعت نباشه، هو هم کاهش یافته به نهایت و در پالوی از او تولید سنتی افغانستان هم قراره که همکارای ما در اتاق سنت و معدن گفتن در حدود 40-50% مجموعی کارخانجات که در افغانستان فعال بود به دلیل بی‌ثبات بودن انرژی که برق باشه و دیگر نوع انرژی و همچنان به خاطر بی‌بهره بودن از سیستم بانکی جهانی و از اقتصاد مالی جهان دور بودن سبب شده که صنایع هم صدمه زیاد ببینه.
بله خب، کمک های جهانی تنها حل کننده مشکل به گفته شما بودن نمیتونه، پس چی راهکار حال باید دنبال شود؟
برای بیرون رفت از این وضعیت ما به یک تکانه شدید ضرورت داریم که در قدم اول ضرورت داره به یک بستر سیاسی مشروع مناسب که مانعی بر سر راه سرمایه گذاری نباشه و عدم به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان از امکانات بالقوه محروم می سازه و مردم افغانستان ضرر از او را به دوش می کشن. بنان ما در قدم اول به بستر سیاسی مناسب ضرورت داریم تا رشد اقتصادی را ممکن بسازه.
مصاحبه با آذرخ شافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک مقام اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته تا قوانین بین المللی را رعایت کنند و به حقوق بشری احترام بگذارند. این اظهارات در حال صورت گرفته که قرار است امروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت زنان افغان بررسی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحث‌های امروز وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به بررسی می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها امسال بحث‌های آزاد در نشست صلح امنیت برای زنان به وضعیت بانوان در افغانستان تمرکز دارد. در آستانه این بحث‌ها یک نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد که نامش گرفته نشده در یکی از نشست‌های کمیته حقوق بشر این سازمان در نیویورک گفت که طالبان باید به قوانین جهانی احترام بگذارند و مسائل حقوق بشری را رعایت کنند.
ما عمیقا از سختی های حقوق بشری سازمان یافته در افغانستان نگران هستیم، به شمول زنان، دختران، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، همجنسگرایان و کسانی که به اقلیت ها مربوط می شوند. از طالبان می خواهیم که قوانین بین المللی را رعایت کنند و به کنوانسیون هایی که افغانستان جزء از آنهاست احترام بگذارند.
این نماینده اتحادیه اروپا همچنان از تمدید ماموریت ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کرده است. نشست دیروز در مورد بررسی وضعیت حقوق بشری چندین کشور به شمول افغانستان در حال در نیویورک برگزار شد که امروز بحث‌های آزاد در مورد وضعیت زنان در افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز می شود. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر یکی از شرکت کننده های این بحث هاست. او بر رادیو آزادی گفت که از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان وارد کردن فشارهای بیشتر به مقام های طالبان خواهد شد.
همه ساله شورای امنیت بحث‌های آزاد را در مورد صلح و امنیت برای زنان برگزار می کنند. امسال این بحث‌ها به افغانستان متمرکز است. برای ما فرصت است تا با کشورهای عضو و سازمان ملل متحد در مورد اینکه چه کارهای بیشتر باید صورت گیرد تا در تخلیه‌های حقوق بشری طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان رسیدگی شود.
انتظار می رود در بحث های امروز در شورای امنیت 481 نماینده از نهادهای بین المللی 92 کشور جهان اشتراک کنند. بنابر وضع محدودیت های طالبان بر زنان تا هنوز هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت سرپرستان ها را بر رسمیت بشناسد. تحریم ها هم بر مقام های طالبان بیشتر شده است. حدود دو هفته پیش نماینده های 92 کشور و سازمان بشری با ارسال نامه مشترک از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بودند تا با وضعیت زنان و دختران در گوشه و کنار جهان به ویژه افغانستان توجه و رسیدگی جدی شود.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بحث‌های آزاد را در مورد وضعیت زنان افغان دایر می‌کند. جاوید نعیمی با فوزیه کوفی عضو سابق هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوعی افغانستان با طالبان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که از بحث‌های آزاد امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد چه انتظارهایی برده می‌شود.
نفس این که شورای امنیت بر بار دوم در دو ماه در جلسات خود مسئله مربوط افغانستان را شامل آجندا می سازد در شرایطی که در پایتخت کشورهای مختلف مسئله افغانستان دیگه یک مسئله مهم و اولویت نیست. بحث اوکراین، بحث تغییرات اقلیمی، مشکلات اقتصادی کشورها که پس از جنگ اوکراین پیدا شده، اینا اولویت ها هستن. نفس از این که مسئله شامل میشه، من فکر میکنم نشان میده که مسئله زنان افغانستان و افغانستان هنوز هم به بسیاری از کشورها مهم است. اما خب در شورای امنیت هم اختلافات نظر میان کشورهایی که عضو هستن وجود داره. قدرت‌های بزرگ روی مسائل و حساسیت‌ها هم بلند است. بنان مهم است که ما از این فرصت ها استفاده کنیم.
خب بانو کوفی، برخی از مقام های طالبان در فهرست تحریم ها هستند، در این حال شمار دیگر از رهبرانشان از فهرست تحریم مسافرت بیرون شدند. در واقع آیا سازمان ملل متحد باز به نحوه روی تحریم های بیشتر بر مقام ها و رهبران طالبان تمرکز خواهد کرد؟
بله، در این جلسات معمولا روی بعضی از موارد عملی صحبت میشه، از جمله تعزیرات علیه طالبان یا فشارهای بیشتر سیاسی. یکی از موارد فشار امی رفع ممنوعیت سفر طالبان بود که در گذشته یک سال اینا یا سه سال تقریبا از این رفع ممنوعیت استفاده کردن به خاطر اشتراکشان در پروسه سال. اما عملا ما دیدیم که اونا در پروسه سال به معنای واقعی اشتراک نکردن و از دو سه ماه قبل تا حال دیگه رفع ممنوعیت سفر قابل اعتبار نیست. به معنای از یک طالبان اگر میخواین در جلسات اشتراک کنن، باید به اساس هر جلسه و به اساس هر قضیه ممنوعیت سفرشان رفع شود و اجازه از شورای امنیت یا پروسیجر خاصش تعقیب شود. اما فکر میکنم ما در فشار آوردن به طالبان باید بیشتر از این اقدام کنیم. بس فشار تنها مختصر به سفران نیست، بس فشار شامل فشار منطقه‌ای میشه. کشورهای در منطقه هستن با یک صدای واحد و همچنان ایجاد یک نقش برجسته و نقش تقریبا میشه گفت تسهیل کننده توسط سازمان ملل در امور صلح افغانستان یا در مسئله حل منازعه افغانستان.
و اگر باز هم خواسته های جهانیان در مورد کار، آموزش و آزادی های زنان در افغانستان از سوی طالبان پذیرفته نشود، آیا فشارها به همین شکل ادامه خواهد یافت و به نحو دامنه انزوا گسترده تر خواهد شد؟
بر بسیاری از کشورها این که یک قدرت در افغانستان شکل گرفته که در او اراده ملت نبوده و به اصطلاح کثرت‌گرایی افغانستان تمثیل نشده و خواستهای ابتدایی و انسانی زنان به شکل دوامدار نادیده گرفته میشه، قابل
مصاحبه با فوزیه کوفی، عضو سابق هیئت مذاکره کننده حکومت مخروعه افغانستان با طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را سید سمی عباس مرور کرده.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود تأکید کرده که برای ایجاد ثبات در افغانستان به پروژه های عملی بازسازی و زیربنایی نیاز است. در مقاله آمده است طالبان خوب می فهمند که چگونه جنگ کنند، اما به باور نویسنده آنها راه های حکومت داری را بلد نیستند. در دوام مطلب می خوانیم که کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا می خواهند از افغانها حمایت کنند، ولی به نظر نویسنده چون حکومت طالبان در جامعه بین المللی مشروعیت و رسمیت ندارد، کمک به اتباع آن هم با مشکلات روبرو می باشد. نویسنده برای کمک به مردم عام افغانستان عملی کردن پروژه های زیربنایی و بازسازی را مهم می خواند، اما این شرط را پیشنهاد می کند که در عملی کردن این پروژه ها باید طالبان هم به یک ترتیب دخیل باشند تا پروژه به طور استاندارد عملی شود و شفافیت در آن مد نظر گرفته شود. در پهلوی پروژه های بازسازی شبکه زراعت که ستون فقرات اقتصاد افغانستان حساب می شود، به باور نویسنده باید تقویه شود. تقسیم تخم های اصلاح شده به دهاقین و اصلی و مکانیزه ساختن سکتور زراعت راه های دیگر تقویه مردم عام افغانستان خوانده شده. تولید برق در داخل افغانستان، سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت و حمایت از پروژه های تعلیمی بخش های دیگری هستند که به نظر فارن پالیسی جهانیان می توانند به خاطر کمک به مردم افغانستان عملی کنند. نشریه دیپلمات در یک مقاله تحلیلی به روابط قبلی و فعلی بین طالبان و پاکستان نظری انداخته است. در مقاله آمده است که پاکستان دو بار در بخش به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سهم داشت، هم در سال 1996 و هم در سال 2021. نویسنده می گوید در حال حاضر حکومت پاکستان از طالبان پشتیبانی نمی کند، زیرا به نظر نویسنده طالبان از کنترل پاکستان خارج شدند. در ادامه مطلب می خوانیم که طالبان اکنون رابط خود را با قطر، ایران، امارات متحده عرب، روسیه و چین نزدیک ساخته و با آمریکا و هند هم مستقیماً در تعامل می باشند. نویسنده همین رابط گسترده را دلیل آن می داند که طالبان از تأثیر مستقیم پاکستان بیرون شدند. دیپلمات می نویسد پاکستان اکنون وارخطاست و به همین دلیل برعکس دفعه قبل تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در مقاله گفته می شود که در رهبری طالبان هم دو گروه وجود دارد که یکی آنها افراطی هستند و مخالف کار و تعلیم دختران و زنان می باشند و گروه دیگر ملتگراست که خواهان تعلیم و پیشرفت افغانستان است.
در یکی از قریه های ولسوالی بگرام ولایت پروان، مردم محل ابتکار عملی یک پروژه بازسازی را به دست گرفتند. این که چگونه جزئیات در این گزارش؟
از 10 روز به این طرف با وسایل ابتدایی مانند بیل و کلنگ و کراچی دستی برای ساختن سرک 20 کیلومتری در روستایشان دست به کار شدند. گروهی از باشندگان قلعه جاله در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه مردمی از صبح تا شام عرق می‌ریزند که صاحب سرک شوند و بتوانند به آسانی به مرکزهای شهرها رفت آمد کنند برای برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان. قلعه جاله از روستاهای دورافتاده است که بیش از 500 خانواده در آن زندگی میکنند. انورخان 55 ساله یکی از باشنده های محلی به رادیو آزادی میگوید که با مشکل از اهالی قریه پول جمع آوری کرده اند.
مشکل ما این است که ما مریض پیدا شو و سرک ما دور است، خراب است، ایجاد یا دست یا یاد دیوالی میرسم میمره. یک موتر که میگیره میبره مریض 2000 2.5 هزار روپه میگیره. این غریب مردم است، کجا کنه؟ کار نیست دیگه. 8 لک روپه مصاریف محمد کنده مسخد ایتیم و صغیر و کبیر یک چی کده دیگه متفقه کده که ای سرک ما میزنیم که با خود فیصه خود 8 لک روپه را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه.
مردم میگویند در سالهای حاکمیت جمهوری مخلوع با وصف سرازیری 10 میلیارد دلار به افغانستان و نیازمندی های اولیهشان مانند ساختن سرک هیچ توجهی نشد. این شکایت از باشندگان روستای قلعه جاله در حال بیان می شود که میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای بنبلی در نزدیکی این روستا موقعیت داشت. با گفته برخی از باشندگان ولایت پروان، پیارتیا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی از سال 2001 تا 2014 میلیون ها دلار در ولایت پروان در پروژه های بازسازی و نوسازی به مصرف رساندند. لطفالای 38 ساله یکی دیگر از باشندگان قلعه ژاله است.
مردم ما مراجعه زیاد کده جای خوالی نمی آمد دیره می مستا نمی آمد میگه اوجه طالب هست می قره ما چی بود دلیست طالب ها بود میگه ای مردم طالب هست هیچ توجه حکومت به مردم قلاجه نکده نی اسلامی امارت کده نی حکومت پیش به قلاجه چی رسیدگی کده نی آلی نیمی حکومت کده.
حال آنان از طالبان هم گله دارند. انور خان یکی از شاکیان است.
عریضه کردیم دیگه هیچ کسی توجه نمیکنه، اسلامی امارت توجه نمیکنه که چند عریضه کردیم، به انکشافم دادیم، به ولسوالیم دادیم، حوادثم دادیم، این چی اوتوکاپی جیبی ما هست دیگه، این دولت هست، باید که دولت بکن، ما غریب مردم هستیم، غریب خود این قدر کار که کردیم دیگه با بلچاو کلنگ.
مسئولان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان مشکل نبود سرک در قلعه ژاله را میپذیرند. مسعود اعظمی معاون ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما مجوریان هستیم، مردم یک پول جمع آوری کردن، یک ساید مسترکشان کارشان جوریان داره، کمی کار کردین نگه ما هم در واتساب گروپ در ولایت جوریان کارشان در واتساب گروپ حد کردیم و گفتیم که همراهشان کمک همکاری شود از طرف نهادها، مؤسسات، هر ارگانی که کتشان کمک میکنن، شخصی میباشه، ارگانای رسمی و غیر رسمی، گفتیم و همراهشان همکاری بکنن، صدایشان را به مقامات بالا رساندیم، پیامشان را رساندیم دیگه، ببینیم که چه هدایت میتن از بالا، چه امکاناتی را دسترس ما قرار میتن که امروشون هم کاری بکنیم.
اما بسیاری از مردم به این گپ ها چندان باور ندارند. آنان میگویند که تصمیمشان را گرفتند و نمیتوانند از این بیشتر منتظر بمانند. انور خان میگوید که سرک مردم قریه قلعه ژاله را با دیگر خدمات ابتدایی مثل مکتب، کلینیک، شفاخانه و نیز شهرها مثل چاریکار و پایتخت کابل وصل میکند.
نشست همسایگان افغانستان در ایران در راست. در نشست اکتبر پارسال همسایگان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. طالبان این خواست را چقدر برآورده کردند؟ حال گام بعدی چیست؟ در برنامه امروز در امواج آزادی از 3 تا 4 به وقت افغانستان در این مورد با کارشناسان گپ می‌زنیم. شما هم می توانید به این شماره واتساپ ما پیام بفرستید. 0042-21-12-46-01.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است، کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشون خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود نمیتونن مکمل بکنن و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما و 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندها به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیارا قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره وسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمنده برسند، همین ما بیچارهایی که بر ما نمرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان کروی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینی کار را فراهم میکنیم امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینی کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعض دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشر معلول قشری است که در حکومت غنی و نابخی از صحنه حذف شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.